ساعت 9 صبح در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. دبیر کل سازمان ملل حمله به یک مدرسه تحت حفاظت این سازمان در غزه را محکوم کرد. آمریکا حمله به مدرسه تحت حفاظت سازمان ملل در غزه را محکوم کرد. و در پی گسترش ابولا در غرب آفریقا، سازمان سپاه صلح نیروهایش را از منطقه خارج می‌کند. سلام، شنونده ارجمند، رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل روز چهارشنبه حمله به مدرسه تحت حفاظت این سازمان در غزه را که 16 کشته بر جای گذاشت به شدت محکوم کرد. دبیر کل سازمان ملل گفت: من به شدیدترین وجه این حمله را محکوم می‌کنم. این رویداد مایه انزجار است. چیزی شرم‌آورتر از حمله به کودکانی که در خواب هستند وجود ندارد. ارتش اسرائیل گفته است بر پایه بررسی‌های اولیه‌اش به ساختمان سازمان ملل شلیک نکرده و فقط به شلیک خونپاره از ساختمان مجاور پاسخ داده است. در خبر دیگر، کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه حمله به یک مدرسه تحت حفاظت سازمان ملل در اردوگاه جبالیه غزه را محکوم کردند. برنادت میهن، سخنگوی کاخ سفید آمریکا، روز چهارشنبه گفت دولت ایالات متحده از اینکه هزاران فلسطینی در پناهگاه سازمان ملل امنیت ندارند به شدت نگران است. همزمان ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیز این حمله را محکوم کرد و از اسرائیل خواست که تمامی تمهیدات لازم برای اجتناب از تلفات غیر نظامی را در پیش بگیرد. مقام های آمریکایی همچنین گفتند کسانی که در ساختمان های سازمان ملل در غزه سلاح پنهان کردند نیز در این حمله مسئولند. اما با گسترش ویروس مرگبار ابولا در غرب آفریقا، سازمان آمریکایی سپاه صلح، اعلام کرد که صدها داوطلب خود را از این منطقه خارج می‌کنند. سازمان پزشکان بدون مرز نیز گفته است بحران ناشی از ابولا در سه کشور لیبریا، سیرالئون و گینه رو به وخامت گذاشته است. بارت جانسن، مدیر عملیاتی این سازمان، اپیدمی فعلی را بی سابقه خوانده و گفته است وضعیت ممکن است وخیم‌تر شود. دور جدید اپیدمی ابولا حدود 6 ماه پیش از گینه آغاز شد و تا کنون به مرگ 672 نفر منجر شده است. ابولا به سرعت انتقال پیدا می کند و می تواند طی چند روز به مرگ فرد مبتلا به این ویروس بیانجامد. از جمله علائم این بیماری تب شدید، درد ماهیچه، استفراغ و اسهال هستند. روسیه میگوید تحریم های بی سابقه غرب علیه این کشور در نهایت به اقتصاد آمریکا و اتحادیه اروپا لطمه خواهد زد. وزارت خارجه روسیه روز چهارشنبه در واکنش به وضع تحریم های جدید علیه این کشور اعلام کرد که چنین اقدامی بدون فکر و غیر مسئولانه انجام گرفته و این تحریم ها به طور اجتناب ناپذیری به افزایش بهای سوخت در اروپا خواهد انجامید. وزارت خارجه روسیه ساعتی پیشتر نیز نسبت به آنچه سیاست مخرب و کوته نگر تحریم خواند با آمریکا هشدار داده بود. دور جدید تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه روسیه که شدیدترین تحریم ها از آغاز بحران اوکراین توصیف شده، روز سه‌شنبه اعلام شد. اما در ادامه مجله صحنه رو میشنویم، کاری از همکارم بابک غفوری آذر و رأس ساعت 9:30 دقیقه بامداد به وقت ایران برمیگردیم با خلاصه خبرها. اما فعلا مجله صحنه، کاری از همکارم بابک غفوری آذر، ویژه خبرهای سینما و تئاتر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم. به شما در همراهی با شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمد میگم. با صحنه بمانید تا از حضور پرتعداد سینماگران ایرانی در جشنواره پیشروی فیلم ونیز و اجرای تازه چند نمایش خبرساز در تالارهای نمایشی تهران بشنوید.
سینمای ایران،
پذیرفته شدن تعداد زیادی از ساخته‌های سینماگران ایرانی در بخش‌های مختلف 71مین دوره جشنواره فیلم ونیز مهمترین رویداد هفته گذشته سینمای ایران بود. حضور 5 فیلم بلند و 1 فیلم کوتاه از ساخته‌های سینماگران ایرانی که شامل طیف گوناگونی از فیلمسازان فعال در داخل و خارج از ایران هستند، باعث شده تا ونیز 71 تبدیل به دوره قابل توجهی از نظر نمایش فیلم‌های سینماگران ایرانی شود. دوره‌ای که از نظر محمد حقیقت، منتقد و کارشناس سینمایی مقیم فرانسه، می‌تواند تا حدودی یادآور دوران اوج حضورهای جشنواره‌ای سینمای ایران باشد.
یه نوع به نظر میاد که دو مرتبه یه نوع بیدار شدن سینمای ایران یا سینماگران ایران، حالا چه اونهایی که در خارج فیلم می‌سازن و چه در ایران فیلم می‌سازن، در واقع یه تکونه کوچیکی خورده به سینما.
اینکه تعداد به نسبت قابل توجهی از ساخته‌های سینماگران ایرانی در دوره پیش روی جشنواره فیلم ونیز حضور دارد، این گمانه را تقویت می‌کند که مدیران جشنواره ونیز امسال قصد دارند توجه ویژه‌ای به سینماگران ایرانی داشته باشند. اما محمد حقیقت که در جریان انتخاب تعدادی از این فیلم‌ها بوده، می‌گوید حضور این تعداد فیلم اتفاقی است.
به نظر من این خیلی اتفاقی هستش، برای اینکه من وقتی خودم در فستیوال کن بودم امسال با آقای آلبرتو باربرا صحبت میکردم، ایشون همون موقع به من گفتش که فیلم خانم بنی اعتماد رو انتخاب کرده و طبیعتاً بقیه فیلم ها بعدن اومده و قسمت های مختلف هم هستن، یعنی همش رو آقای آلبرتو باربرا انتخاب نمیکنه. مثلا در بخش هفته منتقدین که فیلم نیما جاویدی پذیرفته شده یه فیلم اول هست، اصلا ربطی به اصطلاح خود بخش رسمی ونیز نداره و هفته منتقدین این فیلم رو یه گروه دیگه هستن انتخاب میکنن.
از جریان رسمی سینمای داخل ایران، دو فیلم بلند در ونیز حضور دارد. فیلم قصه ها ساخته یه تازه رخشان بنی اعتماد در بخش مسابقه حاضر است و به نوعی نماینده اصلی سینمای ایران به شمار می رود. فیلمی که بیش از 3 سال از ساختش می‌گذرد و نمایشش در دوره قبلی جشنواره فیلم فجر با واکنش‌های مختلف طیف‌های گوناگون سیاسی روبرو شد. فیلم دیگر به نام ملبورن، ساخته اول فیلمساز جوانی به نام نیما جاویدی با بازی پیمان معادی و نگار جواهریان است که آن هم در جشنواره فیلم فجر سال گذشته به نمایش درآمد. این فیلم داستان زوج جوانی است که قصد مهاجرت به استرالیا را دارند، اما اتفاق غیر منتظره‌ای در آخرین روز حضورشان در ایران روی می‌دهد.
کجا؟ ملبورن.
استرالیا.
می‌خوای بمونی؟
نه نه، برای درس داریم میریم.
3-4 سال.
3 سال.
3 سال.
شاهینا، دیشوش زدی. چه خوشتی.
سینماگران ایرانی مقیم خارج از کشور هم حضور پرتعدادی در جشنواره ونیز دارند. بهمن قبادی یکی از چند کارگردان فیلم اپیزودی که کلماتی با خداست و محسن مخملباف هم با فیلم تازه اش به نام پرزیدنت بخش افقهای جشنواره ونیز را افتتاح می کند. فیلمی که در کشور گرجستان ساخته شده و تازه ترین اثر فیلمساز خبرساز سینمای بعد از انقلاب ایران محسوب می شود. محمد حقیقت اطلاعات تازه‌ای درباره این فیلم می‌دهد.
فیلم مخملباف که توی گرجستان به زبان گرجی و انگلیسی کار شده، راجع به یک پرزیدنتیه در واقع که این کودتا میشه و در حال فراره، از مملکت داره فرار میکنه و برای اینکه شناخته نشه خودش و بچه هاش رو به شکل یک موزیسین های دورگر در میارن و سعی میکنن فرار کنن از شهر بشه تا اینکه برسن سر ساحل و سواره قایقی بشن و از اونجا فرار کنن. در مسیرشون به آدم های مختلفی برمیخورن که همه متنفرن از این دیکتاتوری که سر کار بوده و این بعد خورد خورد همطور که جلو میره این ماجرا، یک جایی میرسه که یک کسی این رو میشناسه، همین با دیکتاتور. یه فیلم طنزآمیز جالبی هستش که بازگشت خوبی میشه از محسن مخملباف به صحنه سینما.
در اکران سینماهای ایران با شروع رسمی اکران عید فطر، حالا نگاه ها متوجه نحوه استقبال از فیلم های این دوره است. بر اساس آمارهای اعلام شده از پخش کنندگان فیلم ها، پس از فیلم رد کارپت که همچنان پرفروشترین فیلم این روز هاست، فیلم کلاشینکوف از سایر فیلم های اکران شده پرفروشتر است. این فیلم هم مانند رد کارپت رضا عطاران را به عنوان بازیگر در اختیار دارد و به این ترتیب باید گفت آقای عطاران همچنان پولسازترین بازیگر این روزهای سینمای ایران است.
به من میگن رضا کلاش، بولاخی هم واسه خودم.
زرت زرت زیادی نکن کار نفر.
تفنگ دستت گرفتی حالا فکر کنی که آرنولدی؟
ما از اوناییم که به دنیا اومدیم، به دنیا به ما نهیم.
حالا کجا میخوای بریم؟
تو کارو من رختیم.
پس از فیلم کلاشینکوف که مجموع فروشش در تهران به 160 میلیون تومان رسیده، فیلم آذر، شهدخت، پرویز و دیگران با 134 میلیون تومان از جمله فیلم‌های دیگر موفق اکران عید فطر محسوب می‌شود.
سینمای جهان.
شروع نمایش چند فیلم پر امید در جذب انبوه تماشاگران هم نتوانست روند کاهشی فروش فیلم‌ها در سینماهای آمریکای شمالی را متوقف کند. این هفته نیز مجموع فروش فیلم‌ها در آمریکای شمالی نزدیک به 13% کمتر از فروش فیلم‌ها در زمان مشابه سال گذشته بود. در این شرایط پرفروش‌ترین فیلم هفته اکشن تازه لوک بسون، فیلمساز سرشناس فرانسوی با نام لوسی بود که اسکارلت جوهانسن را به عنوان بازیگر اصلی در اختیار دارد. این فیلم داستان زنی است که به دنبال تزریق نوعی از مواد مخدر تبدیل به فردی جهش یافته می شود. 44 میلیون دلار فروش این فیلم در هفته اول نمایشش بود.
Hey. You speak English?
No, no, no.
You speak English?
Yes, yes.
Take me to the hospital now.
Hospital.
Somebody put a bag of drugs inside me. I need you to take it out. It's leaking.
It is estimated most human beings only use 10% of the brain.
لوسی موفق شد هرکول تازه سینماها را شکست دهد. این هرکول تازه که ساخته براد راتنر، سازنده سری فیلم‌های ساعت شلوغی است، ستاره اکشن این سال‌ها دواین جانسن معروف به راک را به عنوان هرکول تازه معرفی کرده است. 29 میلیون دلار حاصل فروش هفته اول این اکشن تاریخی بود که متأثر از سری فیلم‌های 300 با انبوهی از جلوه‌های ویژه سه‌بعدی ساخته شده است.
Hercules.
Your name is a rallying cry. We all know your legend. You're the son of Zeus.
I only want to be a husband and a father.
Welcome home, Miller.
رده‌های بعدی جدول را فیلم‌های باقی مانده از هفته‌های گذشته از جمله فیلم طلوع سیاره میمون‌ها و فیلم ترسناک تصفیه به دست آوردند. اما دیگر اتفاق قابل توجه شروع اکران تریلر جاسوسی امنیتی تحت تعقیب ترین فرد بود. این ساخته ای آنتون کوربین، سازنده ی فیلم‌های تحسین شده کنترل و آمریکایی، از آخرین فیلم‌هایی است که فیلیپ سیمور هافمن، بازیگر ترگذشته سینمای آمریکا، در آن به ایفای نقش پرداخته. در این فیلم که نگاهی به نسبت انتقادی به عملکرد فعالیت‌های سازمان‌های امنیتی می‌شود، همایون ارشادی، بازیگر سینمای ایران، هم یکی از نقش‌های اصلی را بازی می‌کند.
Takes a minnow to catch a barracuda, a barracuda to catch a shark.
They're moving.
You can't do this. I'm a lawyer.
Lawyer? That's social worker for terrorists. You've crossed the line. You're on their side now.
تحت تعقیب ترین فرد در هفته اول اکرانش با 2,700,000 فروش در رده دهم جدول قرار گرفت.
تئاتر.
همپای شروع اکران فیلم‌های تازه در سینماها، تالارهای نمایشی نیز با شروع اجراهای چند نمایش مهم فصل تازه‌ای را در برنامه‌هایشان آغاز می‌کنند. از جمله این نمایش‌ها شروع اجرای نمایش ترانه‌های محلی کار تازه محمد رحمانیان است که به شیوه چند کار اخیر آقای رحمانیان پس از بازگشت به ایران در ترکیب با موسیقی به روی صحنه می‌رود. این نمایش از این هفته در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر اجرایش را آغاز می‌کند. پریه صابری، کارگردان قدیمی تئاتر ایران، هم نمایش تازه‌اش با نام باغ دلگشا را در تالار وحدت به روی صحنه می‌برد. این نمایش نگاهی دارد به زندگی سعدی شیرازی که علیرضا شجاع‌نوری در این نمایش نقش این شاعر پرآوازه ایرانی را بازی می‌کند. اجرای تازه‌ای از نمایشنامه معروف ننه دلاور نوشته برتولت برشت به کارگردانی زهرا صبری با بازی فاطمه معتمداریا هم از دیگر نمایش‌های خبرساز این روزهاست که در تالار چهارسو به روی صحنه رفته. از دیگر تحولات مهم تئاتر در هفته گذشته، معرفی اردشیر صالح‌پور به عنوان دبیر دوره پیشروی جشنواره تئاتر فجر بود. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.